با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که اشعیا برای مردم روزگار خیش پیشگویی کرد که خداوند به زودی آنان را قضاوت و داوری خواهد نمود. او جزئیات آنچه اتفاق خواهد افتاد را به آنان گفت و به آنها هشدار داد تا از راه‌های زشت خود بازگشته و به خدا روی آورند. اکنون به ادامه سخنان و نبوت اشعیا توجه بفرمایید. در اشعیا فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: آری، اورشلیم خراب خواهد شد و یهودا از بین خواهد رفت، زیرا مردم بر ضد خداوند سخن می‌گویند و عمل می‌کنند و به حضور پرجلال او اهانت می‌نمایند. اورشلیم خراب خواهد شد و یهودا از بین خواهد رفت. این سخنانی است که پیامبر اعلام می‌کند. در روزگار امروزی آنچنان مردان خدایی نداریم که برخواسته و به ملت‌ها چنین هشداری دهند و بگویند شهرهای ما خراب خواهد شد. هرچند که وضعیت دنیای امروز از بسیاری نظرات مانند روزگار اشعیا میباشد، زیرا مردم بر ضد خداوند سخن میگویند و عمل میکنند و به حضور پرجلال او اهانت مینمایند. این سخنان مانند کلیدی برای این فصل می باشد و همچنین کلیدی برای نابودی اسرائیل و هر ملت دیگری می باشد. خدا ملت‌ها را بر اساس رابطه آنان با خودش داوری می کند. مشکل بزرگ در جوامع و کشورهای امروزی این است که خدا از مراکز حاکمیت دنیا خارج شده است و در واقع خدا از جنبه‌های متفاوت زندگی انسان امروزی به خارج رانده شده و به او اجازه حاکمیت داده نمی‌شود. تعدادی از انسان‌ها تصور می‌کنند که آنها می‌توانند این دنیا را رهبری و اداره کنند. آنچه ما انسان‌ها واقعاً نیاز داریم تواضع و فروتنی است. ما بایستی قدرت و حاکمیت خدا را پذیرفته، غرور و سرکشی در برابر خدا را کنار بگذاریم. باید بیدار شده و به حضور پرجلال خدا اهمیت داده، به او احترام گذاشته و او را با تمامی قلب و وجود خود ستایش و پرستش کنیم. واقعیت تلخ این دنیا همین نکته است که ملت‌های دنیا به راه‌های غرورآمیز خود ادامه داده و با سرعت در مسیر دوری از خدا و بی احترامی به او پیش رفته و خود را هلاک و نابود می‌سازند. در اشعیا فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم: چهره آنان راز درونشان را فاش می‌سازد و نشان می‌دهد که گناهکارند. آنان مانند مردم سدوم و عموره آشکارا گناه می کنند. وای بر آنان، زیرا با این کارهای زشت خود را دچار مصیبت کردند. گناه آشکار شده و چهره زشت و آلوده خود را نشان می دهد. آنچه قبلا در پنهانی انجام می شد اکنون به طور آشکار انجام می شود. آنچه قبلا تحت پوشش و مخفیانه عمل می شد اکنون آشکارا و بدون پرده به عمل رسیده و حتی به این موضوع نیز افتخار می شود که امروزه ما بیشتر صداقت داشته و آنچه هستیم را نشان می دهیم و ظاهرسازی نمی کنیم. نه، چنین نیست. در ما هیچ صداقتی نیست و ما نیز مانند اجداد خیش ظاهرسازی و ریاکاری می کنیم. اجداد ما ریاکار بودند چون گناه خیش را پنهان می ساختند. ما نیز ریاکار هستیم چون به طور آشکار گناه کرده و سعی می کنیم بگوییم که گناه خوب است و آن را توجیه می کنیم. قوم اسرائیل نیز در آن روزگار دقیقا همین را می گفتند. در اشعیا فصل 3 آیه 10 می خوانیم: به درستکاران بگویید سعادتمندی نصیب شما خواهد شد و از ثمره کارهای خود بهره‌مند خواهید شد. خدا وعده و قول می‌دهد که متعلقان خیش را نجات داده و آزاد سازد. اشعیا فصل 3 آیه 11 میگوید: ولی به بدکاران بگویید وای بر شما، زیرا مصیبت نصیب شما خواهد شد و به سزای اعمالتان خواهید رسید. این طریقی دیگر است برای این سخن که هر چه انسان بکارد همان را نیز درو خواهد کرد. اشعیا فصل 3 آیه 12 ادامه می‌دهد: ای قوم من، رهبران شما کودکانند و حاکمانتان زنان. آنان شما را به گمراهی و نابودی می‌کشانند. رهبران شما کودکانند. یکی از بزرگترین مشکلات در جوامع امروزی تخلفات نوجوانان و جوانان می باشد. افزایش جرایم در میان جوانان باعث بروز مشکلات جدی در اجتماع به طور کلی می شود و متاسفانه سنین مجرمان سال به سال کمتر می شود. حاکمان ایشان زنان می باشند. مطمئناً حرکت‌های حمایت از حقوق زنان و حاکمیت زنان در اجتماع علاقه‌ای به سخنان اشعیا ندارند و حتماً نیز از سخنان من در این برنامه حمایت نمی‌کنند. آنان شما را به گمراهی و نابودی می‌کشانند. در این قسمت از آیه مشخص نیست که آیا منظور مردان زن صفت و سست اراده می باشد یا حاکمان زن که باعث سقوط جامعه می شوند. به نظر من می توان به هر دو اشاره کرد. حرکت حقوق زنان علامتی دیگر از حرکت رو به انحطاط جوامع امروزی می باشد. وقتی زنان مانند مردان عمل و رفتار می کنند، به یک سطح بالاتر اجتماعی نمی رسند، بلکه در واقع به سطح مردان تنزل می کنند. به زنان یک شخصیت دقیقتر، ظریفتر، پرمحبتتر و مهربانتر از مردان داده شده است. ولی وقتی آنان مانند مردان بی عاطفه و خشن می شوند، در واقع شخصیت حقیقی خود را از دست داده، پست‌تر شده و حتی بدتر از مردان می شوند. این سقوط و انحطاط یک ملت است و فاجعه‌ای بزرگ می باشد که امروز به وسعت زیاد در جوامع گوناگون شاهد آن هستیم. به کشور ایتالیا بروید و ویرانه‌ها و آثار باستانی پومپای را تماشا کنید و سپس آنچه باعث برداشته شدن امپراتوری روم از این دنیا شده را مورد بررسی قرار دهید. ملتی که زمانی قدرتی برتر در دنیا بود و بر مردم حاکمیت می‌کرد متلاشی شد و از بین رفت. نه به این علت که از بیرون مورد تهاجم و حمله قرار گرفت، بلکه از درون فاسد و تباه گردید و در نهایت نابود شد. این وضعیت برای قوم اسرائیل در آن ایام اتفاق افتاد و امروز نیز برای ملل زیادی اتفاق خواهد افتاد. اکنون گوش کنید که خدا چگونه با قومش سخن میگوید. در اشعیا فصل 3 آیه 13 الی 15 میخوانیم: خداوند برخواسته تا قوم خود را محاکمه و داوری کند. او بزرگان و رهبران قوم را محاکمه خواهد کرد، زیرا آنان تاکستانهای فقیران را غارت کرده، انبارهای خود را پر ساختند. در اینجا بزرگان و رهبران قوم مورد خطاب قرار می گیرند. خدا رهبران ملت را مورد توبیخ و سرزنش قرار می دهد. مشکل اصلی در شخصیت رشد نیافته و ضعف رهبران و بزرگان قوم می باشد. در ایام اشعیا تعداد کمی از افراد بودند که تمام تلاش خود را می کردند که ثروتمند شده و بر دیگران حکومت کنند. تاکستان‌های فقیران را غارت کرده و انبارهای خود را پر ساختند. امروز نیز در جوامع دنیا طبقه سرمایه‌دار و همچنین طبقه کارگر بدون خدا مشکل بزرگ اجتماع می باشد. این دو طبقه دور از خدا با اینکه به ظاهر مخالف یکدیگرند، ولی در بی خدایی مشترک بوده و باعث ایجاد انواع مسائل اجتماعی می شوند و کسانی که در این طبقات خدا را بی اهمیت می شمارند به یک اندازه شریرند. مشکل اصلی و اساسی در هر طبقهی که باشیم دوری از خدا است. خدا ایستاده است و آماده می باشد که رحمت نشان دهد یا داوری کند و او اجازه می دهد که هر ملتی انتخاب خود را اعلام کند. ما می توانیم یکی از این دو را انتخاب کنیم. خدا سؤال خود را مطرح کرده و از ما می خواهد به سوی او بازگردیم تا بتواند مهربانی و رحمت خود را به ما نشان دهد. ولی اگر او را رد کرده و به سؤال و درخواست او بی توجهی کنیم، آنگاه او ما را مورد داوری و قضاوت قرار خواهد داد. لباس و پوشش زنان. در اشعیا فصل 3 آیه 16 می خوانیم: خداوند زنان مغرور اورشلیم را نیز محاکمه خواهد کرد. آنان با عشوه راه می روند و علنگوهای خود را به صدا در می آورند و با چشمان شهوت انگیز در میان جماعت پرسه می زنند. چه تصویری از شخصیت زن در اینجا می بینیم. البته مشکل اصلی در قلب است. در نامه اول پتروس فصل 3 آیه 1 الی 4 چنین نوشته شده است: و اما شما ای زنان، مطیع شوهران خود باشید، تا چنانچه بعضی از ایشان نیز به انجیل ایمان نیاورده باشند، با دیدن رفتار شما ایمان بیاورند، زیرا رفتار خوب و توأم با احترام یک زن بهتر از سخنان او درباره مسیح در دل شوهر اثر می‌گذارد. برای زیبایی به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباس‌های زیبا و آرایش گیسوان توسل نجویید، بلکه بگذارید باطن و سیرت شما زیبا باشد. باطن خود را با زیبایی پایدار، یعنی با روحیه آرام و ملایم زینت دهید که مورد پسند خداست. وقتی دختران و پسران جوان را که قصد ازدواج دارند راهنمایی می‌کنم، همیشه به 3 نکته برای حفظ پیوند ازدواجشان تاکید می‌کنم و به آنان می‌گویم که یک ریسمان سلا را نمی‌توان از هم گسست و جدا کرد. نکته اول فیزیکی و جسمانی است که مهم می‌باشد و باید پیوند جسمانی در میان آنان برقرار باشد. دومین نکته از نظر روانی است که بایستی دارای علایق و خواسته های مشترک باشند. نکته سوم روحانی است. به این معنا که باید علاقه و محبت به خدا و کار او در زندگیشان واقعی باشد. اگر یک زن تلاش کند که شوهرش را فقط با جذابیت جنسی و فیزیکی خود نگه دارد، زمانی میرسد که شوهرش دیگر علاقه و اشتیاقی نشان نخواهد داد. پتروس در اینجا به همین موضوع اشاره کرده که جذابیت و زیبایی زن بایستی بیش از شیوه لباس و آرایش چهره و موهایش باشد. زیبایی او باید در روش و طریقی باشد که با یک روحیه آرام و مهربان زندگی و رفتار می کند. تصویرهای اشعیا از زنان روزگار او متکبرانه، جنسی و شهوانی است. آنان با عشوه راه می روند و با چشمان شهوت انگیز در میان جماعت پرسه می زنند. در اشعیا فصل 3 آیه 17 می خوانیم: خداوند بر سر این زنان بلای گری خواهد فرستاد تا بیمو شوند. آنان را در نظر همه عریان و رسوا خواهد کرد. در اینجا در مورد یک بیماری صحبت می کند. آیا می دانید که همکنون در بسیاری کشورهای دنیا انواع بیماری های مقاربتی و به خصوص ایدز در حال گسترش می باشد؟ بسیاری از دختران و پسران جوان هستند که در واقع عاملین انتشار و پخش این بیماری در بین جوانان و دیگر افراد اجتماع خود می باشند. به این طریق غم و اندوه فراوانی را در زندگی خود و دیگران ایجاد می کنند. اشعیا فصل 3 آیه 18 الی 24 می گوید: خداوند تمام زینت آلاتشان را از ایشان خواهد گرفت، گوشواره ها، علنگوها، روبند ها، کلاه ها، زینت پاها، دعاهایی که به کمر و بازو می بندند، عطردانه ها، انگشترها و حلقه های زینتی بینی، لباس های نفیس و بلند، شال ها، کیف ها، آینه ها، دستمال های زیبای کتان، روسری ها و چادرها. آری، خداوند از همه اینها محرومشان خواهد کرد. به جای بوی خوش عطر، بوی گند تعفن خواهند داد. به جای کمربند، تناب به کمر خواهند بست. به جای لباس‌های بلند و زیبا، لباس عزا خواهند پوشید. تمام موهای زیبایشان خواهد ریخت و زیباییشان به رسوایی تبدیل خواهد شد. لباس و پوشش زنان در هر جامعه و تمدنی مانند معیار و میزانی برای چگونگی اخلاقیات آن جامعه می باشد. وقتی پوشش زنان در یک اجتماع متعادل و نجیبانه است، نکات مهمی را در مورد آن ملت نشان می دهد. در این چند آیه به 20 وسیله و چیزهای متفاوت به طور مشخص اشاره می شود که زنان برای پوشش و آرایش خود استفاده می کنند. مطمئناً هیچ ایراد و خطایی در این که زنان آرایش کرده و لباسهای زیبا برتن کنند وجود ندارد. ولی نکته مهم این است که نجابت و حیا را در پوشش و آرایش خود رعایت کنند و از پوشیدن و آرایش کردن گستاخانه و بدون شرم و حیا و همچنین تحریک آمیز و شهوانی بپرهیزند. به نظر من هر مرد و زنی بایستی در حد امکانات خود و با توجه به آنچه دارد تلاش کند که به آرایش و پوشش خود به خوبی توجه کند و حتی اگر امکانات کافی ندارد از آنچه دارد بهترین استفاده را کند. خدا زنان اسرائیل را به خاطر پوشش و آرایش به شیوه و طریق زمان خود داوری و محکوم نمی کند. او در مورد شخصیت درونی آنان سخن می گوید که تباه و فاسد شده بود. آنان مغرور و گستاخ شده و با تکبر رفتار کرده و شرم و حیا را از دست داده بودند. زینت و زیبایی واقعی زیر پوست است و نه روی پوست. مهم باطن شخص است که زیبا باشد و نه ظاهر او. لباس و آرایش زنان کلیدی برای چگونگی اخلاقیات یک ملت است. در اشعیا فصل 3 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: شوهرانشان در میدان جنگ کشته خواهند شد و شهر متروک شده در سوگ آنان خواهد نشست و ناله سر خواهند داد. مجسمه یک چهره رومی یافته شده که زنی را در حال گریه کردن نشان می‌دهد و در زیر این چهره نوشته شده اسارت یهودیان. این چهره به شیوه مؤثر اثرات قوم اسرائیل و بردگی آنان را بیان می‌کند. چون قوم اسرائیل به هشدارهایی که خدا به ایشان داد توجه و اهمیتی نشان ندادند، به اسارت دچار شدند و هم اکنون در دنیا شاهد انواع تهدیدهای جنگ و همچنین جنگ‌ها و درگیری‌های محلی هستیم. با اینکه به ظاهر بسیاری از ملت‌ها در صلح به سر می‌برند و احساس امنیت و آرامش می‌کنند، ولی واقعیت این است که دلایل زیادی وجود دارد که انتظار داوری و قضاوت خدا را داشته باشیم، چون بسیاری از انسان‌ها دور از خدا زندگی می‌کنند و یا با شیوه رفتار و اعمال خود ضدیت خود با او را نمایان می‌سازند. وضعیتی که اشعیا در این آیات و در نبوت خود بیان می کند از بسیاری نظرات مشابه وضعیت و شرایط امروزی دنیا می باشد. این هشداری برای هر یک از ما است که در زندگی خود به طور واقعی تجدید نظر کرده و به سوی خدای حقیقی و زنده بازگردیم قبل از اینکه بسیار دیر شده و مجازات شویم. خدا عیسی مسیح را برای نجات انسان گناهکار فرستاده است تا رحمت و عدالت خود را آشکار سازد. هر که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خود ایمان آورد، از محکومیت و هلاک نجات یافته و زندگی ابدی با خدا را خواهد داشت. خدا از طریق عیسی مسیح هر انسانی را دعوت به صلح و آشتی با خود می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب اشعیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از شرایطی که طی ایام اسارت در بابل حاکم شد و در ایام مصیبت عظیم و پیش از برقراری پادشاهی خداوند نیز حاکم خواهد شد. در این فصل نبوتی که از فصل 2 شروع شده است ادامه یافته و در فصل 5 تکمیل می شود. در واقع در این فصل‌ها می‌توانیم خلاصه‌ای از تمام کتاب اشعیا را مشاهده کنیم، چون او در اینجا به همه نکات اصلی و اساسی اشاره می‌کند که در طی بقیه کتاب آنها را بیشتر تشریح و توضیح خواهد داد. فصل 4 کوتاه‌ترین فصل در کتاب اشعیا می‌باشد. فقط دارای 6 آیه است. در اینجا به شرایطی اشاره خواهد شد که در طی ایام اسارت قوم در بابل حاکم بود و همچنین در ایام مصیبت عظیم و قبل از برقراری پادشاهی و حکومت مسیح بر روی زمین حاکم خواهد بود. ساختار این فصل بسیار ساده است. اولین آیه تنها آیه ای است که به تشریح اوضاع و شرایطی می‌پردازد که در طی ایام مصیبت عظیم یا روزهای آخر حاکم خواهد بود. بقیه آیات فصل خواننده را آماده می‌سازد تا به آنچه برای ورود به پادشاهی و ملکوت خداوند ضروری است توجه کند. البته این بخش به شیوه پیشگویی نوشته شده که فرد در انتظار آمدن آن است. در اشعیا فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: در آن زمان تعداد مردان به قدری کم خواهد بود که 7 زن دست به دامن یک مرد شده خواهد گفت ما خود خوراک و پوشاک خود را تهیه می کنیم. فقط اجازه بده تو را شوهر خود بخوانیم تا نزد مردم شرمگین نشویم. این اوضاع و شرایط به علت ترس و وحشتی ایجاد خواهد شد که به علت جنگ و عواقب آن حاکم خواهد بود. چنین وضعیتی در تمام جنگ ها به وجود آمده و تکرار خواهد شد و همین شرایط نیز در ایام مصیبت عظیم حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر، به علت اینکه تعداد زیادی از مردان به جنگ رفته و یا در جنگ از بین می روند، تعداد زنان زیاد شده به طوری که در آن روزگار حتی 7 زن حاضر خواهند بود یک مرد را به عنوان شوهر خود داشته باشند. همه آنان حاضرند خودشان کار کرده تا احتیاجات خود را فراهم کنند. حد می‌زنم که در چنین وضعیتی مردان نیازی به کار کردن ندارند جز اینکه فقط مراقب باشند به طور منصفانه به نیازهای زنان خود توجه نشان دهند. این یک شرایط غیرعادی و نامناسب برای هر جامعه‌ای خواهد بود. مطمئناً در چنین وضعیتی انواع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در اجتماع حاکم خواهد شد. در تاریخ دنیا بارها شاهد چنین اوضاعی بوده ایم. به عنوان مثال پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که به طور مستقیم در این جنگ سهیم بودند، در زمان جنگ و پس از پایان آن تا مدتی به وضعیتی شبیه آنچه در اینجا نوشته شده دچار شدند. هر ملتی که تجربه جنگی بزرگ و طولانی را داشته است، می‌داند آنچه در این آیه بیان شده واقعیتی تلخ و تأسف آور است. آنچه در این آیه نبوت شده هشدار و اخطاری به مردم است که قبل از ایجاد چنین وضعیتی به سوی خدا روی آورده و به او پناه آورند تا خدا آنان را از دچار شدن به این مصیبت‌ها و مشکلات سخت حفظ کند. خدا با محبت عظیم خود می‌خواهد انسان‌ها توبه کرده و با ایمان به عیسی مسیح در صلح و سلامتی زندگی کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.